بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
توی این جلسه یک نکته نسبت به ادامه بحث سابق عرض می کنم و یک نکته هم نسبت به اون پیام و فرمایشات حضرت آقا که به اجلاسیه برگزاری 100 سالگی حوزه علمی قم دادن هم یک اشاره‌ای داشته باشه. بحث ما در جلسه قبل در خصوص هویت و ممیزه طلبگی که عرض کردیم به تقواست و طلبه با ملکی تقوا و با هویت تقوای تمایز ویژه ای نسبت به عموم جامعه پیدا میکنه. اگر که یه عده ای هویتشون به مسلمانیشونه، یه عده ای هویتشون به ایمانشونه که علاوه بر مسلمانیشون یه پله بالاتر یه هویت ایمانی دارن، بعد حالا به ایمان مستقرشون یا به ایمان مستودعشون، یه عده ای هویتشون به یک مرتبه بالاتر از ایمانه، به هویت تقواییشونه. عرض کردیم کسی که میخواد جایگاه راهبری رو در جامعه به عهده بگیره، جایگاه هدایت رو در جامعه به عهده بگیره، این مقومش مسلمانی یا مقومش ایمان نیست. مقوم کسی که میخواد جایگاه راهبری و هدایت رو در جامعه به عهده بگیره و در کسوت طلبگی و اهل علم قرار بگیره، مقومش تقواست. لذا رهبران الهی و اولیاء خدا اون شاخصه کف حرکتشون تقواست. حالا از حد اقل تقوای عام گرفته تا تقوای خاص تا تقوای اخص، که اگر جایگاه انسان خیلی بالاتر بره بایستی به اعلی مراتب تقوا برسه که بحث ورعه، اجتناب از شبه است. بعد در این خصوص عرض کردیم که حالا این ابعاد تقوایی یک ویژگی اسراری داره، یک ویژگی آدابی داره، یک ویژگی رفتاری داره. قریب به 100 نکته رفتاری، 105 نکته رفتاری رو حضرت امیرالمؤمنین در این خطبه حمام بهشون اشاره کردن که هم از یک جهت رفتارن، از یک جهت ملکه اخلاقی هن. متفاوتن بعضیاشون با هم دیگه، حالا ممکنه بعضیاشون هم جنبه اسراری داشته باشن. از اینجایی که حضرت شروع کردن که متقین کسانی هستن که منطقهم الصواب، عرض کردیم که این منطق یه مرتبه نازله‌ای داره، یه نطق و گفتارشون نطق و گفتار درسته، راستگوان، اهل صداقت در گفتارن، اهل راستگویی هستن، منطق گفتاریشون و بیانشون خلاف نیست، منطقهم الصواب. یه مرتبه بالاتری داره منطق، یعنی فکرشون، فکرشون درسته، باورهاشون درسته، اعتقاداتشون درسته. پس این منطقهم الصواب یه طیفه، از کلام و بیانشون درسته تا فکرشون درسته، این کل این طیف رو در بر میگیره. بیانم کردیم، توضیحاتی هم دادیم. نکته دومی که حضرت میفرماید، میفرماید که و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. دیگه از اینجا شروع میکنن دیگه، بعد از اون تصحیح گفتار و صدق در گفتار، در مشی زندگی و در رفتارهای اخلاقی. و اینکه ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، اینکه اقتصاد و مقتصدانه زندگی کردن، میان رو بودن در زندگی، این شده به عنوان طبیعت ملبسه هم، یعنی پوشششون اینجوریه، یعنی زیشون اینه، زیشون مقتصده، زیشون متعادله، زیشون میان روه، نهل افراطن، نهل تفریطن. یعنی در حیات و در زندگیشون، در مواجهه با پدیده های زندگی، در مواجهه با حلال خدا، نه اهل افراطن که مثلا بخوان در اقتصاد و در استفاده از بهره‌های مادی زندگی نه مثلا چنان زهدی پیشه میکنن که ترک دنیا بکنن و بگن مثلا ما از ثمرات دنیا هیچ بهره‌ای برای خودمان قائل نیستیم و هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم، نه اینکه انقدر حلو و انقدر حریصن در دنیا طلبی که مثلا تو جنبه افراط افتاده باشن. یه مشی متوازنی دارن، از دنیا استفاده میکنن، بهره میبرن، درست هم استفاده میکنن، درست هم بهره میبرن از دنیا، از حلال خدا درست استفاده میکنن. حالا این از حلال خدا درست استفاده کردن توی این تطبیقات بر خودمان، چون ما داریم بحث از اوصاف متقین میکنیم، شرایط متفاوت دوستان توی حیات طلبگی ما یه اقتضائاتی وجود داره، در هر عرفی در عرفهای مختلف اقتضائات خودش رو داره، حتی مثلا عرف مثلا زندگی در شهر تهران با عرف مثلا زندگی در شهر قم در فلان شهر یه تفاوتهایی داره. اقتضائات اون عرف رو دیدن و میانه روی مطابق با اقتضائات عرف متشرعه اون منطقه رو لحاظ کردن و این رو تطبیق عقلی و فهمی دادن بر این مسئله خیلی تعیین کننده است. ساز و کار شریعت اینجور نیست که مثلا بگه شما به طرف فقر و نداری و بدبختی و بیچارگی و اینها برید. اینجوری هم نیست که مثلا بگن شما برید تلاش بکنید هر چه میتونید از رفاه و از آسایش و اینا برای خودتون خیلی مترفانه مهیا بکنید. یه امر بینابینی مطابق با شرایط مختلف، شرایطی که جامعه ای که میخواد از ما پیروی بکنه، جامعه ای که میخواد از ما دنبال روی بکنه، احساس بکنه این فردی که در جایگاه امامت و هدایتشون قرار گرفته جنس حیاتش به جنس حیات مردم نزدیکه، جنس درکش و ارتباطش با مردم از این جنس متناسبیه. یک بار حضرت آقا چند سال قبل سر درس یه مثالی زدن، مثلا اون موقع ماشینای خیلی گرونی که امروز مثلا به پول امروز مثلا شاید بشه اون ماشین 5-6 میلیارد تومان، اون زمان مثلا اون ماشین 200 میلیون تومان بود، تو چنین حدودی از جهت قیمتی مثلا ماشینای خاصه امروز. بعد آقا فرمودن که یه گزارشی به ما دادن که بعضی از آقایونی که سر درس میان با ماشینای 200 میلیونی میان اینجا، این متناسب نیست. آقا فرمودن بعضی از همسایه ها گفتن، فرمودن که این متناسب نیست. یه جای دیگه فرمودن که البته من نمیگویم که شما مثلا با یه عبا و قبای مندرس و مثلا خیلی پوسیده و اینجوری مثلا باشید و نه، منظورم هم این نیست. یه امری باشه، یه امر بین الامرینی باشه که شما متناسب با یه عرفی از جامعه، با یه عرفی از جامعه جلو برید و برای این معنا انسان حرکت کنه، تلاش بکنه، این معنی نداره، عیبی نداره. برای این معنا، برای یه معنایی که انسان میتونه یه امری رو بین الامرین نگه داره. بعد دیگه مصادیق فراوانی ما در طول تاریخ داریم. یه جایی مثلا امیرالمومنین وارد در خانه ای که از اصحاب میشه در بصره، خیلی خونه بزرگی بوده، خیلی بزرگ بود خونه. بعد به تعبیر من شبیه جمله حضرته، ولی اینجور من تعبیر عرفی بکنم، حضرت میفرماید این خونه باب مهمانی دادنه، این خونه به این بزرگی باب مهمانی دادن. یعنی حضرت میگه اشکال نداره، این خونه اشکال نداره، ولی حالا که شما دستت بازه چنین خونه ای داری، اهل چه باش؟ اهل بذل و بخشش باش، باب مهمانی دادن، این کارو بکن. امام صادق وارد در یه منزلی میشه یا بهشون گزارشی میدن، یکی از اصحاب خونه خیلی محقر و خیلی دخمه ای داره. بعد حضرت میگه که خب چرا مثلا اینجوری شما وضعت جوری هست که بتونی جای بهتری داشته باشی؟ میگه که خب دیگه ما مثلا بابامون توی خونه بود و ما هم عادت کردیم به همین خونه، به همین روال. بعد حضرت میفرماید، حالا یه تعبیری به کار میبرن تند، که حالا مثلا اگر اون نمیدونسته یا نمیخواسته یا نمیفهمیده، تو هم مثلا همون روال رو میخوای ادامه بدی؟ خب تو که میتونی درستش، از طریق درستش شرایط بهتری رو برای خودت فراهم بکنی، فراهم کن، چه اشکال داره؟ بله. از اون طرف حضرت به استاندارشون نهیب میزنن که تو چرا رفتی سر سفره اغنیا نشستی که هیچ فقیری سر این سفره نیست؟ به عثمان ابن حنیف این مطلب رو میفرمان. از اون جهت حضرت او رو دارن، که این جهت رو رعایت بکن که تو خودت رو در تراز صرفا اغنیا و افراد مثلا خیلی متمکن و پولدار حیاتت رو اونطور تنظیم نکن. حالا خصوصا کسی که در جایگاه مثلا یه ریاستیه، یه مسئولیتیه در جامعه اسلامی، این به طریق اولا چنین اقتضائی میکنه. یا کسانی که ماها طلبه ها درسته مثلا در جایگاه ریاست وزیر یا وکیل و اینام نیستیم، ما شاید مثلا بعضی تلقی بکنن که این حرفا برای کسی که وزیره، برای کسی وکیله، نه ما اینجور که نیستیم، ولی امروز جریان حوزه و جریان طلبگی گره خورده با حاکمیت، یعنی تلقی جامعه اینه که ما بخشی از حاکمیتیم. حالا هرچی هم ما قسم و آیه بخوریم که آقا والا بلا ما توی حاکمیت مثلا نه مسئولیتی داریم نه امتیازی داریم نه، حالا بدتر هم میشه وقتی هم اینجوری بگید اصرار بکنید، بعد میگن ها حتما یه چیزی هست که دارن اصرار میکنن که نه نیستیم، پس یه چیزی هستن که میگن نیستیم، دیگه آدم مجبوره بگذره. مثلا هر اتفاقی میفته، یه کسی اختلاس میکنه به ما فحش میدن، یه کسی میدوزه به ما فحش میدن، یه کسی یه مثلا خرابکاری میکنه، یه دولتی هست، یه دولتی، یه مجلسی، یه قوه قضاییه، مثلا ما باید تیکشو بخوریم، ما باید حرفشو بخوریم. به هر تقدیر ما هم نمیتونیم بگیم که نه به ما ربطی نداره حاکمیت، نه به ما ربط داره، یعنی واقعا ما در نظام حاکمیت ما جزء حوزه علمیه و ما طلبه ها به عنوان مصادیق حوزه و به عنوان طلابی که مظهر حوزه علمی هستیم ما بخشی از حاکمیتیم، در این تردیدی نداریم. بعد رفتارهای ما پای حاکمیت اسلامی گذاشته میشه، پای حاکم و حاکمیت. حالا یه طلبه مثلا بره مثلا چی داشته باشه بعد بگه که چه ربطی داره به حاکمیت، من دوست دارم خودم مثلا اینجوری باشم، من دوست دارم اینجور باشم. یکی از طلبه های ما بود پارسال رحمت خدا رفت، سید جلالی، خب رفتیم منزلشون، بعد مثلا پدر و مادرش میگفتن که ما یه خب بعضشون خوب بود الحمدلله خدا بهشون داده بود، بعضشون خوب بود، بعد میگفتن دیدید دیگه، باباش میگفت مثلا ما یه ماشین خیلی خاصی براش گرفته بودن، خیلی مثلا از این ماشینای گرون، چند ماه بود میگفت چند ماهی ماشین تو پارکینگ، بعد مثلا این همینجور با ماشینای سر راهی میآمد مدرسه ولی حاضر نمیشد با اون ماشین بیاد، میگفت خوب نیست این، مثلا مناسب نیست. خب این درک این طرف هم داره ها، حلالم داره، مشکلم نداره، یعنی واقعا از جهت عمومیش نه مشکل داره نه مسئله‌ای داره، ولی یه عقلی داره میگه آقا من اینجوری در منظر و در مرعا باشم به این اتفاق و به این مدل، این حرف ایجاد میکنه، خب حرف ایجاد میکنه برای حوزه، برای حاکمیت، برای اون نظام اسلامی. از اون طرف هم مثلا اگر یه کسی بخواد خیلی بی قاعده و بی ضابطه هم باشه که مثلا دلالت بر بی ارزگیش و بی برنامگیش و بی تدبیریش بکنه که اصلا نتونه ابتداییات زندگی خودش رو تدبیر بکنه، این هم دوباره یه اشکاله، این هم یه ملاحظه ای میخواد. پس اون مشی میان روی، این که انسان میان رو باشه، نه افراط بکنه نه تفریط بکنه در این مسیر، این میشه اون زی اهل تقوا، میشه زی اهل تقوا. یه درویشی مهمان عالمی شد، درویش کل زندگیش یه کشکول بود، یه کشکول درویشی داشت، وارد خانه اون عالم که شد یه به تعبیر خودش با یه قصری مواجه شد، یه خونه خیلی بزرگ، امکانات خیلی مفصل. خیلی مذمت کرد اون عالم رو، بهش گفت که شما که اهل علمی، شما که اهل فضلی، بعد مثلا تو چنین شرایطی؟ بعد اون عالم بهش گفت آره درسته، واقعا این تذکر و نصیحت تو خیلی برای من مؤثر بود، خوبه منم با تو همراه بشم، دل به دریا بزنیم، خب ما هم شیوه درویشی در پیش بگیریم بریم. خلاصه اون عالم همه چی رو بوسید گذاشت کنار، یه لحظه ای با درویش حرکت کردن، یه قدری مسافت رفتن جلو، بعد اون درویش به اون عالم گفتش که من کشکولم خونه شما جا موند، برگردیم کشکولم رو بیارم. عالم بهش گفت ببین من همه چی جا گذاشتم اومدم، تو به کشکولت انقدر دل بسته بودی که میگی کشکول موند، من همه چی رو موند گذاشتم و اومدم. بهش گفت ببین نکته اینه، به دل بستگیه، تو به همین کشکول که دل بستی خیلی بدتر از اینه که مثلا یه کسی اون همه مال و منال، مهم زهد عدم دلبستگیه. زهد اصطلاحاً نداری نیست. اتفاقا میگن زاهد واقعی کیه؟ اونی که داره بعد بهش دل نمیبنده، به این میگن زاهد واقعی، نه اونی که نداره به نداشتش دل نمیبنده. کسی که به نداشته خودش دل نمیبنده اصلا متعلقی نداره این نداشتش که بهش دل ببنده، ولی کسی که داره بهش دل نمیبنده به این میگن زاهد و این زهد واقعی داره. حتی خیلی جاها حساب کتاب میکنن اموال اهل بیت رو، اموال خیلی زیادی داشتن ولی حیاتشون رو که نگاه میکنید خیلی متوسط فقیرانه، حتی بعضی اوقات به یه جاهایی میرسیدن قرضم میگرفتن، ولی توی یه مقاطعی انقدر اموال داشتن که مثلا کل مردم مدینه رو سیر میکردن، بعد همه شو یه جا میبخشیدن، بعد یا نصف میکردن، میگفتن مثلا حالا نصف میکنم کل اموالم. اصلا دلبستگی به این نداشت که من حالا توی این شرایط یه همه زحمت کشیدم اموالم رو نصف کنم، راحت نصف اموالم رو بدم، میدادن. هیچ دلبستگی بهش نداشتن. اینطور آموزش میدادن، اینطور تربیت میکردن. این میشد مشیشون به تعبیر حضرت، مشیهم التواضع، ملبسهم الاقتصاد. خب این که ملبسشون اقتصاد بود مقتصدانه، این جور نبود که مثلا یه بار برسن به یک مرحله ای که از گرسنگی بمیرن بعد بگن که آقا هیچ تدبیری برای زندگیمون نداریم، یا این که مثلا انقدر مطرف باشن که بعد بشن جزو مطرفین جامعه و بشن جزو مثلا سرمایه داران و افراد بیدردان جامعه. این یه مشی متوازن و متعارفیه که در حیات اهل تقوا وجود داره. ما میتونیم از راه‌های غیر طلبگی ارتزاق بکنیم، یعنی این امکان وجود داره که مثلا ما هم مثل یک انسان متعارفی که تو جامعه داریم زندگی میکنیم بریم از راه‌های مختلف ارتزاق بکنیم، ولیکن این ارتزاق از راه‌های غیر طلبگی با شأن و هویت طلبگی ما، یعنی ارتزاق از یه راهی که حالا استثناء رو کار ندارم، یه وقتی یه کسی ممکنه بیاد بگه آقا من تو یک ضرورتی یا در یک استثنای طاقت فرسایی گرفتار شدم، مثلا رفتم اضطراراً فلان مثلا اقدام انجام دادم، مثل کسی که مستر شده رفته قرض گرفته. بله شما تو اضطرار میری قرض میگیری، مستری قرض میگیری، او یه بحث دیگریه، ولی تو روالی که من میتونم تدبیر بکنم زندگیم رو، من تو تدبیر زندگیم میبایستی از هویت طلبگیم ارتزاق بکنم. اساس تدبیر زندگی من ارتزاق از هویت طلبگی منه. حالا بعضیا مثلا میگن که آقا این حرف رو مثلا اگر بزنیم شما اون موقع باعث بگید طلبه ها رو فقط از سیکل یا از مثلا از سنین پایین بپذیرید که بعد این فرد قبل از این که برسه مثلا به تشکیل زندگیش و قبل از این که برسه به دوره‌ای که در زندگیش یه مخارجی براش به وجود میاد، مثلا تو سن و سال ابتدایی جوانیش به یه مرحله‌ای برسه که یه هویتی از طلبگی پیدا بکنه، از اون طریق ارتزاق بکنه. حالا اینم یه حرفه، اینم یه حرفه، یه نظریه است. لذا میگن شما افراد رو وقتی از دیپلم یا تو دوره دانشجویی میپذیرید، این طرف در یک سن و سالیه بخواد مثلا منتظر باشه که از طریق هویت طلبگیش ارتزاق بکنه، اینجا ای چه بسا با مشکلاتی مواجه بشه، با مسائلی مواجه بشه. یه بخش از این حرف درسته، ولیکن یه بخش دیگهش قابل تدبیره، دیدید حتی یعنی مثال سادهش، حالا تو عالم طلبگی ما خیلی فراوانه مثالاش، حتی تو عالم دانشجویی، او دانشجویی که مثلا رشته پزشکی میخونه یا مثلا رشته های خاص میخونه، 7-8-10 سال اینقدر متمهز میشه تا سریع به مدرکش و به نتیجهش برسه، وقتی میرسه به مدرکش و به نتیجهش بعد از اون طریق ادامه حیاتش رو میده، ولو این که مثلا یه قدری ممکنه ازدواجش به تأخیر بیفته، یه قدری تشکیل زندگیش به تأخیر بیفته، ولی زمانی که با هویت اون هویت دانشجویی علمی که اتخاذ کرده بود برای خودش، با اون هویت ارتزاقش رو رقم میزنه، چون میبینه اگر که بیاد تو اون ظرف یه شغلی یه کار دیگه ای کنار این معنا تعریف بکنه، سرعت خودش رو میگیره. مثلا من یه درسی رو، یه دوره سطحی رو که مثلا میتونم تو 7 سال تمام بکنم یا تو 6 سال تمام بکنم یا تو 5 سال در شرایط خیلی خاص تمام بکنم، این میشه 10 سال، این میشه 9 سال، این میشه 12 سال،
وقتی دو تا کار دیگه، سه تا کار دیگه هم من تعریف میکنم کنار این مسیر، خودم دوره درسی خودم رو طولانی تر میکنم، بعد برای خودم یه آسیبای دیگری در برنامه ریزیم ایجاد میکنم. پس ببینید دوستان، این مقتصدانه اقتصاد در برنامه ریزی هم هستا. یعنی خیلی از ماها مشکل برنامه ریزی داریم، مشکل مدیریت زمان داریم، مشکل مدیریت برنامه داریم، با ضرورت‌های مختلفی مواجه میشیم، بعد احساس میکنیم با یه معادله چند مجهولی مواجه شدیم، بعد در مواجهه با این معادله چند مجهولی حالا من چه کار بکنم؟ درسم هست، خانوادم هست، معیشتم هست، تشکیل خانوادم هست، زندگیم هست، چند تا اتفاق و چند تا مجهول جلوی من به وجود میاد، بعد میگم این اولویته یا او اولویته، این مقدمه یا اون مقدمه، این رو چه کار بکنم، اون رو چه کار بکنم. بعد گاهی اوقات در یک تدبیر نامناسب، در یک برنامه ریزی نامتعادل، اینقدر به خودم لطمه میزنم، هم به درسم لطمه میخوره، هم به حیات معیشتیم و زندگیم لطمه میخوره، هم به زی طلبگیم لطمه میخوره، همش بر اثر این عدم مدیریت درسته در برنامه و اون وجه جمعی که من میبایستی تدبیر میکردم برای خودم. بعد حالا من میخوام در یه جایگاهی قرار بگیرم. ببینید این خطیر بودن قضیه از چه جهته؟ من در یه جایگاهی دارم قرار میگیرم که میخوام به جامعه الگو بدم، به این جوان الگو بدم. مثلا اگر یه جوان دانشجو آمد با من مشورت کرد، به من گفت حاج آقا من برای برنامه ریزی زندگیم چه کار بکنم؟ خب من نه اینکه باعث خودم تجربه خوبی رو داشته باشم که بعد به این بنده خدا بگم آقا تو اینطور درست رو بخون، اینطور فلان کار انجام بده، اینطور فلان برنامه ریزی رو انجام بده. اگر من خودم فشل بودم تو این کار، من خودم ناموفق بودم، چطور میتونم به این دانش آموز، به این دانشجو، به این انسان مؤمن، به این بنده خدا، به این فامیل، به این بستگان، به این رفیق، به این دوست بتونم مثلا یه راهکار، یه راهنمایی بدم که شما اینطور عمل بکن تا نتیجه بگیری؟ این از این جهته که میگن متقین تو برنامه ریزیشون، تو اقتصاد حیاتشون، تو برنامه های اقتصادیشون که لازمه حیاتشونه، نمیتونن از این صرف نظر بکنن. حتی خدا رحمت بکنه آیت الله حائری رو، میگفت طلبه ها علاوه بر اون شأن طلبگی، شأن به اصطلاح هویت ارتزاق از طریق هویت علمی ارتزاق، یه سری ارزاقی وجود داره، رزقهایی وجود داره که این رزقها یه سنخیتی با هویت طلبگی داره. مثل چی؟ مثل کشاورزی. چه سنخیتی داره؟ حیات ایجاد میکنه، حیات ایجاد میکنه، احداث حیاته. شما وقتی که احداث حیات میکنید، یه وقتی به یک انسان حیات میدید، به یک انسان حیات، هدایتش میکنید، بهش حیات میدید، یه وقت به یه بذری حیات میدید، این رو حیات بهش میدید، این یه سنخیتی با این کار داره. لذا ایشون خیلی تاکید داشت اگر یه طلبه ای میخواد یه کاری بکنه، کنار طلبگیش بره کشاورزی بکنه، این احداث حیاته. حالا خب برای خیلیا اصلا امکان پذیر نیست، شرایطش مهیا نیست، از باب مثاله، از باب یه مثاله که انسان ها چطور میتونن مثلا یه وجه جمعی بین این اتفاق ایجاد بکنن. حالا بعضی ها میرون کسرشن یا دونشن مثلا برای خودشون میدونن که این هیچ کسرشنی هم نداره، دونشنی هم نداره. حتی اگر افراد میتونن جمعی با هم دیگه یه چنین کاری بکنن، خب این اتفاقا خیر و برکت فراوانی هم داشت. نخوادم مثلا یعنی به صورت تعاونی های مشترک با هم دیگه مثلا افراد جمعی وارد چنین چیزی بشن، ولو به تعبیر حضرت آقا در نامگذاری اول سال، ولو با یه سرمایه حداقلی، خب شما مثلا وارد چنین اتفاق تولیدی بشید، نه وارد مثلا یه اتفاق دیگری خارج از این روال. این میشه اون زی مقتصدانه، مقتصدانه متعادل و درست و بدون افراط و تفریط عمل کردن. این یک نکته. حالا دوستان در این خصوص و این شرایطی که نوع رفقا با این مسئله درگیرن، اگر که در این خصوص نیاز به نکته یا مشورت یا ملاحظه ای دارید، من خدمتون هستم که چون میدونم این مسئله رو اگر درست تدبیر بکنید خیلی به حیاتتون کمک میکنه، اگر درست تدبیرش نکنید خیلی به حیاتتون لطمه وارد میشه و به هویت طلبگیتون به شدت لطمه وارد میشه و با مشکل مواجه میشید. نکته بعدی در رابطه با یه صلوات اینا بفرمایید. نکته بعد در رابطه با
پیام حضرت آقا. به صورت کلی من معتقدم ارزش داره که ما یک دوره تابستانمون رو یک ماه دو ماه اردویی اختصاص بدیم به مباحثه و فهم این فرمان، یعنی میتونم اسمش رو بذارم به عنوان یک فرمان، یک عهدنامه، شبیه عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر، یک عهدنامه‌ای که حضرت آقا خطاب به طلاب و به حوزه‌های علمیه داشتن، که آقا مجموعه از احکام و تکالیف رو خطاب به ماها فرمودن که شما حوزویان در چنین جایگاه و شأن و منزلتی هستید و چنین وظایفی به عهده دارید. حالا یه بخشی از وظایف به عهده تک تک ما طلبه هاست، یه عده از وظایف به عهده سیستم های مدیریتی و برنامه ریزی و اینها هست. ما نسبت به اون وظایفی که خاص سیستم مدیریتیه مطالبه گریم، نسبت به وظایفی که خاص خودمانه ملتزم و مقید میبایستی باشیم و عامل باشیم. اینکه حضرت آقا یه جامعیتی رو مطرح میکنن از حوزه و حوزه و رسالت اصلی حوزه رو در این برهه از زمان بلاغ مبین مطرح میکنن که امروز شرایط بگونه ایه که وظیفه اصلی حوزه بلاغ مبینه، ابلاغ پیامه، ابلاغ پیام خدا، ابلاغ پیام پیامبر، ابلاغ پیام حضرات معصومین، ابلاغ پیام حق، ابلاغ پیام حقیقت، اون هم به صورت مبین، به صورت مبین، به صورت مبرهن، به صورت روشن، به صورت متقن، به صورت مستحکم، که به معنای واقعی کلمه مبین باشه، هم نور باشه، هم روشن باشه، هم روشنایی ایجاد بکنه. امروز رسالت اصلی حوزه اینه. بعد آقا میفرماید این بلاغ مبین الا و لابد میبایستی کسی این رو انجام بده که هم کارآمد باشه هم مهذب باشه. کسی میتونه حق بلاغ مبین رو ادا بکنه که هم کارآمد باشه هم مهذب باشه. مهذب باشه غیر کارآمد ارزش نداره، کارآمد باشه مهذب نباشه ارزش نداره. هم میبایستی مهذب باشه با این حد وسط تقوایی که داریم بحث میکنیم، یعنی دیگه در چارچوب تقوا تهذیبش در مستوای تقوا باشه، کارآمد باشه. این امروز چقدر قدرت حل مسئله داره در جامعه، چقدر قدرت اثرگذاری داره در جامعه، چقدر قدرت اثر بخشی داره در جامعه، چه باری رو از دوش جامعه میتونه برداره، چقدر مسئله میتونه حل بکنه، چقدر مشکل میتونه برطرف بکنه، چقدر گره میتونه وا کنه، چقدر جریان میتونه ایجاد بکنه، چقدر شبهه میتونه رفع بکنه، چقدر اقناع میتونه بکنه، چقدر میتونه هدایت بکنه، چقدر میتونه تأسیس بکنه، چقدر میتونه مقابله بکنه با اشکالات، چقدر میتونه مستحکم باشه، چقدر میتونه الگو باشه. این میشه کارآمد. این کارآمده، این چنین شخصی، این چنین انسانی با این ویژگی ها و امثال این ویژگی ها میشود یک طلبه کارآمد. این کارآمدی وقتی در بستر تهذیب قرار میگیره، یعنی این انسان الگو، این انسان مسئله حل کن، این انسان مدیر، این انسان دلسوز، این انسان ایثارگر، این انسان مجاهد، این انسان از خود گذشته، وقتی محفوف به تقواست، یعنی متواضعه، متخلقه، قربتاً الالله انجام میده، مخلصه، بدون هیچ چشم داشتی انجام میده، بدون منت انجام میده، قربتاً الالله انجام میده، یعنی با مؤلفه های تقوا، با این شاخصه های کارآمدی، اینا رو ضرب هم دیگه که میشه، این میشه محصول حوزه. این کسیه که میتونه بلاغ مبین و علم بلاغ مبین رو سر دست بگیره. اگر اینجور نباشه نمیتونه علم بلاغ مبین رو سر دست بگیره. بلاغش میشه مخرب، شخصیتش میشه مخرب، میشه مضر. بعد قراره با این علم اولا انسان سازی اتفاق بیفته، بعد جامعه سازی اتفاق بیفته، بعد تمدن سازی اتفاق بیفته. حالا دیگه بستگی به قدرت آدماش داره که چقدر قدرت دارن این آدما. اون
هویتی که کارآمدی که پیدا کردن، بعضی ها حد کارآمدیشون در حد نگهداشت خودشونه، بعضی ها حد کارآمدیشون در حد نگهداشت دیگرانه، بعضی ها حد کارآمدیشون در حد نگهداشت جامعه است، و بعضی ها حد کارآمدیشون در حد نگهداشت یک تمدنه و میتونن تمدن سازی بکنن. یعنی امروز حضرت آقا فرمودن که حوزه کلید حل همه مسائل کشوره. حوزه نبایستی اگر قفلی رو بهش عرضه کردن بگه به من ربطی نداره، اقتصاد، فرهنگ، هنر، سیاست، مدیریت، هر مسئله ای به سمت حوزه بیاد یا حتی به سمت حوزه نیاد، حوزه میباید به سمتش بره. حوزه باید بگه که کلید و راه حل این مسئله رو من از حق دین و از حق معارف الهی دارم و داره حوزه و منابع ما دارن چنین معنایی. و اگر یه جاهایی ما بعضی از راه حلها رو پیدا میکنیم، خلاصه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. این که من یه چیزی رو نمیابم دلیل بر این نیست که اون چیز وجود نداره. من مشکل داشتم برای استنباط استخراج، نه اینکه نیست اون چیز، هست، من مشکل داشتم. پس حوزه در یک چنین جایگاهی که آقا امروز یه تعریفی کردن برای حوزه و یه تعریفی کردن برای فقه، فرمودن فقه چی؟ فقه امت ساز. ما مسئلمون امروز فقه فرد ساز نیست، فقه انسان ساز. فقط مسئله ما این نیست، امروز مسئله ما فقه امت سازه، فقهی که باش جامعه ساخته میشه، نظام ساخته میشه، دنیا باش ساخته میشه. مسئله ما امروز چنین، یعنی فقهایی که بار چنین فقهی رو به دوش بکشن، مبلغانی که مبلغ چنین فقهی باشن، مروجان دینی که چنین فقهی رو در جامعه ترویج بکنن و اینطور حوزه به جامعه معرفی بشه. بعد آقا فرمودن که ما در این عرصه به مجاهدان مختلفی نیاز داریم، به ویژه حوزه میبایستی مجاهد فرهنگی تربیت بکنه، نه یک عنصر فرهنگی، نه یک کارشناس فرهنگی، نه یک مدیر فرهنگی، نه مثلا یک انسان متعارف فرهنگی. حوزه نیاز به مجاهد فرهنگی داره. ثمره این تهذیب، آقا فرمودن ثمره تهذیب و تعلیم در حوزه، نظام تعلیمی و نظام تهذیبی حوزه، ثمرش میبایستی یک مجاهد فرهنگی باشه. اگر این نشد انسان میتونه خودش رو محک بزنه دیگه، بگه من اگر نشد مجاهد فرهنگی، نه از ثمره تعلیمی حوزه من بهره بردم، نه از ثمره تهذیبی حوزه. یعنی گاهی وقتی میخوان مثلا یه عیاری بدن، مثلا میگن فرد مهذبیه، یا مثلا فرد ملاییه. تا حالا مثلا میگفتن مهذبه به چیه؟ میگفتن ببینیم مثلا رفتارهای عبادیش یا اخلاقیش یا اینا به چه نحوه، بعد میگه مهذبه. بعد میگه با این معیار این میشه اصلا حد اقل تهذیب، این میشه الف و بای تهذیب. میگه ببینید این آدم اون حدی شد که در عرصه فرهنگ بیاد دل به میدان بزنه، مجاهدت بکنه، ایثار بکنه، از خودگذشتگی بکنه، آبرو بذاره. مجاهد دیگه انسانی که داره وسط میدان می جنگه، مجاهدت میکنه، می جنگه. نه اینکه یه کاری میکنه، یه فعالیتی میکنه. حالا ممکن بگم خیلی از ما خب یه فعالیتی میکنیم، یه کاری داریم میکنیم در میدان مثلا فرهنگی، لزوماً به این مجاهدت نمیگن. بعد خود آقای تعریفی دارن برای مجاهدت، میفرم مجاهدت یعنی تلاش خستگی ناپذیر. یعنی شما چنان در میدان تلاش میکنید و کوشش میکنید به هیچ وجه من الوجوب از این میدان خسته نمیشید. تلاش خستگی ناپذیر ما به ازای دشمن، یعنی در این مجاهدتی که شما دارید انجام میدید، در این عملیاتی که شما دارید انجام میدید، دارید ریشه دشمنو میزنید، دارید نسبت به نظام استکباری و الحادی که امروز ما باش مواجهیم، شما دارید با او میجنگید. او داره میجنگه فکر این آدمو تسخیر کنه، روح این آدمو تسخیر کنه، اندیشه این آدمو تسخیر کنه، اخلاق این آدم رو تسخیر بکنه. شما دارید باش می جنگید که این اتفاق نیفته. این مجاهدت اون هم چی؟ نمیگیم که ما چهار صبح مثلا چهار تا فعالیت انجام دادم، میگم خب بس دیگه، حالا خسته شدم مثلا دیگه کفایت میکنه. آقا میفرمایید این مجاهدت نیست. من گاهی وقتا در جمع بچه های رزمنده زمان جنگ جبهه که حالا مثلا دیگه سنینشون 60 به بالاست، بهشون میگم که دوستان ببینید، اگر درسته مثلا یه زمانی ما رفتیم جنگ جنگیدیم تو شرایط و بعد حتی دوره های بعدش دفاع از حرم و مسائل این قبیلی هم به وجود آمد، ما حق نداریم بگیم که به رسالتمون عمل کردیم، به وظیفمون عمل کردیم دیگه، حالا وقت نوبت جووناست دیگه بقیه برن به جنگ. ما تو جوونیمون تو این سنین که بودیم شب از روز نشناختیم و سرما گرما تیر ترکش سنگر شمال جنوب همش جنگیدیم، حالا بقیه برن به جنگن دیگه. گفتم اگر این حرف رو زدیم کل اجر مجاهدت ما از بین میره. مجاهد به کسی میگن که مدار مجاهدتش به هم پیوسته و متصله. متصله ها، یعنی یه جا مسیر مجاهدتش نبض مجاهدتش سکته نمیخوره که اونجا متوقف بشه نبضش و حرکت نکنه. کسی که نبض مجاهدتش علت دوام میزنه و حرکت میکنه و قلبش تپش داره در میدان مجاهدت، به چنین کسی میشه گفت مجاهد. هر برهه از زمان به اقتضا. دهه 60 دوره جنگ سخت بود، دوره جنگ سخت بود، مجاهدت به جهاد اصغر، به دوره جنگ سخت. دهه 70 و 80 و اینها دوره جنگ نرمه، دوره جنگ اقتصادیه، دوره جنگ فرهنگیه به اقتضا. این میشه مجاهدت. الزامات داره، یه پادگانی داره. اون زمان دهه 60 پادگانش این بود که بریم پشت خاکریز و تیر و ارزم به حضور شما سیبل و اینها یاد بگیریم برای جنگیدن، اون مدل آموزش میدیدیم. امروز لازمش اینه که بیاییم تو حوزه و دانشگاه و این مراتب و اینها بجنگیم و آموزش ببینیم، منطق بخونیم، اصول بخونیم، فقه بخونیم، اخلاق بخونیم، حکمت بخونیم، فلسفه بخونیم، با اینها بریم، اینها ابزار مجاهدت ماست، تو این میدان میاییم. سنگر ما مسجد، امروز میریم تو سنگر مسجد و در مقابل دشمن میستیم و میجنگیم. امروز میدان مجاهدت این جامعه و کوچه و بازار و خیابان ماست، ما این میدان رو خالی نمیذاریم و در این میدان حضور پیدا میکنیم. هر زمان دیدید مثل همون بحثی که عرض کردم، چطور میگه ما در اقتصاد تدبیر میخواد، برنامه میخواد، طراحی میخواد؟ الکلام الکلام. اون هویت معیشتیمون بود که اون الزامات رو داره، این هم هویت اون ولایی و انقلابی ما که آقا در این برنامه و در این دستورالعملی که دادن این رو معین کردن، هم برای حوزه وظایفی رو آقا دادن، اجهت درسی و شکلی و مدرکی و اینا مواردی رو آقا تذکر دادن، از جهتی هم برای طلاب یه چارچوب و حدودی رو معین کردن که طلاب این اقدامات رو میبایستی انجام بدن. ما دوستان هر کدوم از ما امروز این منشوری رو که حضرت آقا مطرح کردن به نظرم میاد که مثل گام دوم انقلاب اسلامی، این منشور گام دوم حوزه علمیه است. منشور حضرت امام که در سال 67 دادن، اون منشور روحانیت گام اول حوزه علمیه بود که اون یک مبناست. از اون زمان تا این زمان این منشور میشه گام دوم حوزه علمیه و حوزه علمیه از اینجا به بعد میبایست یه ارتقاء خاص و یک روند متفاوتی رو در پیش بگیره. حوزه که میگم ذهنا نره سمت مثلا یه مرکزی، یه مسئولی، یه کسی. تک تک ماها، تک تک ماها، آحاد، طلاب، اساتید، همه هر کدوممون در جایگاه خودش. ما حالا به عنوان یه مجموعه‌ای که ادعا داریم ولایی هستیم، انقلابی هستیم، پای کار انقلابیم در ابعاد مختلف، وظیفه داریم با این موضوع متفاوت برخورد بکنیم. من جلسه قبل عرض کردم، اون روزی که جلسه که خدمتتون بودیم همون روزی بود که منشور رو ارائه کردن و ما کلاس رو اختصاص دادیم به استماع همون مطالب حضرت آقا. بعد از جلسه چند دقیقه عرض کردم دوستان بشینن دور همدیگه این منشور رو مباحثه کنن، برنامه ریزی کنید، مباحثه کنید این منشور رو. حالا بازم تأکید میکنم بر این معنا، دوستان در مدرسه برنامه ریزی بکنید، این منشور رو مباحثه بکنید. خدا توفیق بده در تابستان یه برنامه ای بذاریم برای فهم بیشتر، برای عمق بیشتر، برای مباحثه بیشتر این منشور و استخراج احکام عملی خودمان و احکام برنامه‌ای خودمان برای اون مشیه و اون رسالت طلبگی امروزمان که آقا در این برنامه و در این منشور برای ما معین کردن، تا اینکه انشالله با فهم و درک عمیق از این معنا وظیفه خودمون رو بهتر بشناسیم، به وظیفه خودمون ملتزم بشیم. که واقعا این صحبت حکیمانه، من به اعتقادم اگر منشور امام خوب فهم میشد، خوب فهم میشد اون منشور سال 67، امروز وضع حوزه از این چیزی که هست خیلی بهتر بود، خیلی خیلی بهتر بود. ما نسبت به منشور امام کوتاهی کردیم و اعتقاد دارم اگر این منشوری که آقا مطرح کردن خوب فهم بشه، جبران مافات رو میکنه و میتونیم دوباره یک شرایط خیلی بهتری رو برای حوزه و شرایط آرمانی تری رو برای حوزه رقم بزنیم. اگر دوباره خدای نکرده کوتاهی کردیم در این معنا، دوباره چند سال بعدش حسرت میخوریم که ای کاش اون روزی که این منشور صادر شد ما حتی یک روز رو هم فوت نمی کردیم، هر روز می نشستیم پای این منشور، استخراج برنامه ازش می کردیم و بهش ملتزم و مقید می شدیم و به اون نتایج و آرمانهایی که باید می رسیدیم باش می رسیدیم. آقا یه نقشه تمدنی دارن، یه طراحی تمدنی دارن، بعد میگن که سربازان من شما بیایید تو این نقشه تمدنی که من دارم می کشم جای خودتون رو پیدا بکنید، تو این نقشه تمدنی بیایید اون پستی رو که بایستی به عهده بگیرید، اون موقف رو که باید درش قرار بگیرید، در اون موقف قرار بگیرید، در اون جایگاه و در اون نقشه تمدنی قرار بگیرید تا ما بتونیم به اون مطلوب تمدنی خودمان برسیم. اگر این شد و اینطور نگاه و اینطور نظری شد، انشالله میتونیم به اون چه که رسالت و وظیفه من هست در این برهه از زمان ملتزم و عامل باشیم. انشالله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.